122
اصل 140 اصل 130 بخونید آقا.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 113 همه قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی میثاق ملی.
ذرت بذار،
خواستم بذار،
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
عصرتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران. از شما دعوت میکنم در این لحظه برنامه بعدی ما رو بشنوید، جهان سیاست.
جهان سیاست.
شنوندگان عزیز سلام، عصر شما به خیر. برنامه جهان سیاست رو میشنوید و تا 25 دقیقه پیش رو با برخی بخش‌های خبری و تحلیلی در خدمتتون خواهیم بود. شماره پیامک برنامه 30900. امروز جهان سیاست با این عناوین در خدمت شما خواهد بود. دریچه باز می‌کنیم به بایدهای حاکم بر برجام. میکروفون خبرساز از هیئت کره‌ای در ایران میگوید. با تحلیلگران به سراغ اعتراضات کرونایی و تنش‌های داخلی در اروپا رفته. و نسخه اصلی نگاهی به صنعت مهم خشکبار در کشور دارد.
دریچه.
سیاست قطعی کشور در مسئله برجام بارها توسط رهبر معظم انقلاب اعلام شده است که شامل لغو همه تحریم‌ها، راستی آزمایی ایران و سپس بازگشت ایران به برجام است. به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش پذیر ارائه شده از طرف ایران در چند ساعت و چند روز ممکن نیست و حداقل 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. این در حالی است که نوع مذاکره و رد و بدل شدن گزاره‌ها در قالب آن در وین نشان می‌دهد که پیشنهادات حول محور مفهومی به عنوان نقشه راه می‌چرخد که در ظاهر لغو یکباره تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام و سپس بازگشت ایران به برجام را تداعی می‌کند، اما در عمل همان طرح گام به گام آمریکایی هاست که می‌تواند به نوعی دور زدن تصمیم قاطع نظام جمهوری اسلامی را به وجود بیاورد. از سوی دیگر علت تصمیم قاطع رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بر اتخاذ سیاست لغو همه تحریم‌ها این است که با توجه به پیچیده و چند لایه بودن نظام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لغو بخشی از تحریم‌ها یا لغو گام به گام آنها عملاً امکان پذیر نبوده و فایده‌ای برای کشور ندارد. ایران دیگر به طرف‌های برجام در هیچ سطحی اعتماد ندارد، زیرا این حقیقت آشکار شد که قول آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل اعتماد نیست. از نقطه نظر اقتصادی نیز تجربه برجام به ما نشان داده است که توافق بر سر این شیوه از لغو تحریم ها از یک سو فضای نگرانی و بلا تکلیفی برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران را زنده نگه می دارد و سوی دیگر خود توافق را به اهرم فشاری در اختیار آمریکا تبدیل می کند. حالا باید دید تیم مذاکره کننده ایرانی با چه نوع ترفند و البته نگاه هوشمندانه ای می تواند دخالت های غیر مستقیم آمریکا در مذاکرات وین را از سر تصمیمات کوتاه کند و با اقتدار همان سیاستی را در پیش بگیرد که رهبر معظم انقلاب قاطعانه آن را به دنیا اعلام کرده است. در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر روح الامین سعیدی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون، در خدمت هستم.
متشکرم. مهمترین هدف آمریکا از ورود به وین و کنترل مذاکرات با استفاده از روش غیر مستقیم و در واقع توسط اروپایی ها چیه؟
خب وقتی که تغییر کرد دولت آمریکا و آقای بایدن آمد، خب آمریکا چاره ای نداشت جز اینکه به نوعی فشارها رو بر ایران حفظ بکنه و بعد خودشون برن به سراغ مطالبات حد اکثری، یعنی هم در عرصه هسته‌ای مطالبات رو حد اکثری بکنن، برجام رو تغییراتی درش بدن، هم برن سراغ حوزه‌های دیگه مثل حوزه‌های موشکی و یا فعالیت‌های منطقه ایران. لازم بود که دوباره سازوکار دیپلماسی فعال بشه، چون بدون سازوکار دیپلماسی که امکان پذیر نبود. سیاست‌های فشار حد اکثری دولت آقای ترامپ جواب نداده بود، فلذا برای آمریکا هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه دوباره سازوکار دیپلماسی رو با ایران فعال بکنه و از این طریق اون سیاست‌هایی که مد نظر داره، یعنی اصلاح برجام و گسترده‌تر کردن فشارهای هسته‌ای و بعد کشاندن برجام به حوزه‌های فراهسته‌ای رو پیگیری بکنه. به همین خاطر شما شاهد هستیم که طی ماهای گذشته از زمانی که آقای بایدن قدرت رو در کاخ سفید به دست گرفته، این زمزمه ها شروع شده و با این ترفند آمریکا داره دوباره در حقیقت مکانیزم متوقف شده دیپلماسی رو با ایران فعال میکنه تا بتونه اون استفاده های خودش رو داشته باشه.
بله، در مذاکرات پیش رو مهمترین موضوعی که ایران باید روی اون پا فشاری کنه تا طرح لغو کامل تحریم ها، راستی آزمایی و سپس بازگشت ایران به تعهدات برجامی دقیق و بر اساس سیاست های عالی اعلام شده نظام صورت بگیره چیه؟
ما باید یک فضای تکسداری به بیرون انعکاس بدیم، یعنی ممکنه در داخل دیدگاه متفاوتی داشته باشه ولی باید یک صدا رو مخابره کنیم.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا حافظش.
خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
کره منابع مالی ایران را آزاد و اقدامات جبرانی در پیش می‌گیرد. میکروفون خبرساز را بشنوید.
آقای چنگ سیو کیون، نخست وزیر کره جنوبی، وارد تهران شد.
بعد از 44 سال این اولین سفر یک نخست وزیر از کره جنوبی به ایران بود که مورد استقبال معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت. آقای جهانگیری در مصاحبه رسانه‌ای با حضور سی کیونگ درباره آزادی منابع مالی ایران هم گفت:
متاسفانه در 3 سال گذشته به دلیل پیروی کره جنوبی از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران که فاقد هر گونه مشروعیت بین‌المللی است، مناسبات دو کشور دچار رکود و کم تحرکی زیادی شده است. اقدام بانک‌های کره‌ای در مسدود نمودن بیش از 7 میلیارد دلار منابع ارزی ایران که حاصل فروش قانونی و مشروع فراورده‌های نفتی میانات گازی به این کشور بوده، روابط دو کشور را دچار رکود جدی نموده.
این سفر 3 روزه در حالی انجام شده که موضوع پول‌های بلوکه شده ایران در کره که رسماً اعلام کرده بودند به دلیل تحریم‌های آمریکا قادر به آزادسازی آن نیستند، در رأس مذاکرات قرار گرفت. بلومبرگ هم قبلاً وابستگی کره به آمریکا برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده را اینطور مطرح کرده بود:
دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، احتمالاً اجازه خواهد داد پول‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی آزاد شود.
اما هنوز هیچ اقدامی عملی تا قبل از این سفر نخست وزیر کره برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده انجام نشده. آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
ما الان 7 میلیارد دلار پولمون در کره سپرده است. خب سپرده ما رو نمیذارن انتقال پیدا بکنه، نه بهش سود میدن، تازه هزینه هم از ما مطالبه میکنن که پولتو اینجا نگه داشتیم. خب این اوج دیگه زشتی کار دولت کره است که این اجازه رو نمیده. حالا تازه پول ما هم که میخواد منتقل بکنه میگه من باید تضمینش خودتون بدید، من تضمین نمیدم.
کارشناسان معتقدند بلوکه شدن پولهای ایران توسط کره ها در حالی اتفاق افتاده که هیچ منع و یا تحریمی از طرف سازمان ملل متوجه کشورمان نیست، اما احتیاط کره برای عدم پرداخت پولهای ایران نشان می‌دهد بلندای نگاه کره‌ها به ایالات متحده بوده است.
با تحلیلگران
همین چند روز پیش بود که برخی از کشورهای اروپایی طی اعتراضات شدیدی نسبت به نوع تقسیم بندی واکسن کرونا به یکدیگر میتاختند. برخی از کشورهای اروپایی چند برابر ظرفیت واکسن خریده و وارد کرده بودند و برخی دیگر به قول معروف سرشان بی کلاه مانده بود. و همین بی عدالتی ها هم صدای بسیاری از سیاستمداران این کشورها و مردم اروپا را درآورده بود. از سوی دیگر در یک سال و اندی گذشته از شیوع این ویروس خطرناک و منحوس، بی تردید یکی از بدترین نقاط جهان در خصوص مدیریت کرونا قاره سبز بود که تا مدت‌ها آن را به قاره سیاه تبدیل کرد. میزان ابتلاها و کشته‌ها آنقدر زیاد بود که منجر به تعطیلی‌های پی در پی و گسترده در کشورهای عضو شد و همین مسئله و عدم حمایت‌های درست اجتماعی، اشتغالی و معیشتی موجب شد که اروپا از ریل عادی خودش خارج شود و فشار معیشتی مردم را وادار به ادامه اعتراضات در خیابان‌ها با وجود جولان دادن کرونا کند. وبگاه ورلد امترز:
همزمان با تشدید همه‌گیری کرونا در قاره اروپا، مردم شهرهای اتریش، رومانی، فلان و لهستان علیه محدودیت‌های کرونایی دست به اعتراضات گسترده زدند و این اعتراضات با سرکوب شدید پلیس مواجه شد. از اواخر ماه دی تا کنون در این کشور اروپایی یک قرنطینه سراسری و منع ترددهای شبانه برای مهار کرونا حاکم است. در هلسینکی، پایتخت فنلاند نیز هم معترضان بدون اطلاع قبلی به خیابان‌ها آمدند و علیه اقدامات کرونایی دولت اعتراض کردند. پلیس حدود 20 معترض را در جریان این اعتراضات دستگیر کرد. نیروهای پلیس از معترضان خواستند فوراً به این تجمع پایان دهند. جریمه نقض قوانین هم در انتظار برخی از اعتراض کنندگان است. هر چقدر این بحران بیشتر به درازا بکشد، اروپا با ورشکستگی‌های بیشتر سر و کار خواهد داشت.
تعداد مبتلایان جهانی به ویروس کرونا تا عصر دیروز از مرز 136 میلیون نفر فراتر رفته و تعداد فوتی‌ها نیز به بیش از 2 میلیون 940 هزار نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌ها در برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آمارهای جدید و رسمی از افزایش چشمگیر تعداد بیماران کرونایی بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه حکایت دارد. در ایتالیا نیز وزارت بهداشت این کشور از افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا خبر داد. دولت روم روز شنبه اعلام کرده بود که بیش از 17 هزار نفر دیگر به ویروس کرونا مبتلا شده و 300 نفر نیز جان خود را از دست دادند. همزمان روز شنبه در چندین پایتخت اروپایی اعتراضاتی ضد محدودیت‌های کرونایی برگزار شد که به خشونت و ناآرامی انجامید. در پایتخت رومانی نیز تعداد زیادی از مخالفان اقدامات کرونایی دولت تظاهرات کردند. همچنین در اتریش هم اعتراضات گسترده علیه محدودیت‌های کرونایی برگزار شد. افزایش موارد ابتلا به کووید 19 بر مقام‌های آلمان برای متوقف کردن تلاش‌ها برای بازگشایی تدریجی اقتصاد این کشور فشار می‌آورد. یک شرکت مهم فناوری زیستی اروپا ابراز امیدواری کرده که همه‌گیری ویروس کرونا تا پایان تابستان در بیشتر کشورهای اروپایی مهار شود. اقور شاهین، بنیانگذار شرکت بیونتک، به عنوان شریک اصلی شرکت داروسازی فایزر، با توجه به اعتراض‌های گسترده شهروندان اروپا به تعطیلی‌ها و قرنطینه‌های اجباری، در گفتگو با روزنامه ولت امسونتاگ درباره موقت بودن این محدودیت‌ها ابراز خوشبینی کرد.
روند کند تزریق واکسن در آلمان و تداوم محدودیت‌ها به شدت بر آینده حزب محافظه‌کار و محبوبیت مرکل در سال برگزاری انتخابات سراسری تأثیر منفی گذاشته است. دولت‌های عضو اتحادیه اروپا با انتقاد از روند کند کارزار واکسیناسیون روبرو هستند و وقفه در عرضه واکسن موجب عقب ماندن این کشورها از انگلیس و ایالات متحده شده است. در حالی که حدود 9% جمعیت آلمان تا روز شنبه دست کم یک واحد واکسن کرونا دریافت کردند، انگلیس با واکسینه کردن 50% شهروندانش با دست کم یک واحد واکسن کرونا به نیمه راه رسیده است.
از سوی دیگر اروپا بحران برگزیت را نیز پشت سر گذاشته و حالا در دوران پسا برگزیت باید بر این نکته تاکید کرد که نشانه های اختلاف جدی بر سر حضور در اتحادیه اروپا و یا خروج از آن در میان کشورهای مختلف به سادگی به چشم می‌خورد. هنوز بحران کرونا در اروپا پایان نیافته و در سال جاری و سال آینده شاهد پیامدهای بیشمار آن در زمینه‌های اقتصادی، بیکاری، افزایش جرائم، قدرت گرفتن دیدگاه‌های ملی گرایانه و افراطی در اروپا خواهیم بود. بحران کرونا شکاف‌های داخل اتحادیه اروپا را بیش از پیش آشکار کرد و پیدا نیست که این اتحادیه تا پایان این بحران بتواند یک پارچگی خود را حفظ کند. ناآرامی‌های خشونت‌بار در ایرلند شمالی نیز در میانه بحران کرونا تشدید شده است. در پی تشدید بحران، مجلس محلی در بلفاست مرکز ایرلند شمالی نشست اضطراری برگزار کرد. تظاهرکنندگان به قرارداد انگلیس و اتحادیه اروپا درباره برگزیت معترضند. معترضان از شکل‌گیری موانع تجاری میان ایرلند شمالی و دیگر مناطق بریتانیا خشمگینند و همین مسئله می‌رود تا بحران‌های جدیدی را به قاره سبز که حالا دیگر با توجه به انبوه مشکلات اقتصادی و مدیریت ناکارآمد کرونا سبز نیست تحمیل کند. اما در خصوص موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای دکتر احسان کیانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای دکتر، موج تازه ناآرامی‌ها در اعتراض به محدودیت‌های کرونایی اروپا رو فرا گرفته. بعد از بیش از یک سال از شیوع کرونا، مهمترین مشکل اروپا در مهار این بیماری چیه و چرا در خود قاره سبز تا این اندازه اعتراضات نسبت به مدیریت کرونا بالا گرفته؟
به نظر بنده در خصوص مهمترین مشکلاتی که درون اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران کرونا وجود داره میتونیم به سه مسئله اصلی اشاره کنیم. مسئله اول فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های مالیه، چون که خیلی از کسب و کارها تعطیل شدن و این اعتراضات زیادی رو در میان گرفته، به خصوص که دولت‌های اتحادیه اروپا هم لزوماً از توان مالی بالایی برای پرداخت بیمه بیکاری و یا تسهیل بسته‌های کمک‌های مالی مثل اون چیزی که دولت آمریکا اخیراً تسهیل کرده درخواست نیستن. مسئله دوم اینه که امید بالایی به ارائه کمک‌هایی از طرف آمریکا، چه از نظر کمک‌های مالی و چه از نظر ارائه واکسن وجود نداره، چون که هنوز هم تولید واکسن نتونسته به میزان خیلی زیادی در کشورهای غربی افزایش پیدا کنه. و مسئله سومی که مد نظر باید قرار بگیره اینه که کشورهایی که در اروپای شرقی به خصوص هستن، به خصوص کشورهایی که اخیراً هم با اعتراض روبرو شدن مثل اتریش، رومانی و لهستان، با موجی از تقویت راست‌گرایی روبرو شدن و این موج بعد از برگزیت افزایش پیدا کرده، در اعتراض تصمیماتی هست که در مرکز اتحادیه به خصوص با محوریت آلمان داره اتخاذ میشه و این موج باعث شده که این اعتراضات اخیر هم افزایش پیدا کنه. علاوه بر این مشکل، مسئله مهمتری هم که اخیراً به وجود اومده و به یک نوعی جرقه این اعتراضات زده، این که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که روند واکسیناسیون در اروپا خیلی کنده، به دلیل اینکه واکسن فایزر و مدرنا خیلی کم تولید شدن و توزیع اندکی در اتحادیه داشتن، به طوری که حدوداً 10% اتحادیه فقط دوز اول رو دریافت کردن و واکسن آسترازنکا هم به دلیل تبعاتی که در لختگی خون داره بی‌اعتمادی مردم اروپا رو شامل شده و نتونسته به عمومیت پیدا کنه.
درسته. و اینکه با توجه به اعتراضات اخیر ایرلندی‌ها و ناآرامی‌های پس از برگزیتی که البته دامن برخی دیگر از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و یونان رو هم گرفته، سرنوشت اتحاد میان کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نظر من سرنوشت اتحاد و انسجام درون اتحادیه به دو مسئله اصلی بستگی داره. اول اینکه آیا دولت جدید آمریکا میتونه اتحاد دو سوی آتلانتیک رو برگردونه و به نوعی فرمان سیاست خارجی آمریکا نسبت به اروپا رو به قبل از ظهور ترامپ ارجاع بده. این مسئله که نسبت بهش تهدیدهایی وجود داره، گرچه دولت بایدن اعلام کرده که دولت آمریکا رویکرد جدیدی نسبت به اروپا در پیش خواهد گرفت ولی نظرسنجی که اخیراً شورای روابط خارجی اروپایی در کشورهای اتحادیه اروپا برگزار کرده نشون میده که اکثریت مردم اروپا نظر مثبتی نسبت به احیای قدرت آمریکا ندارن و معتقدن که طی یک دهه آینده این چین هستی به قدرت برتر جهان تبدیل میشه و تمایلی ندارن که در دعوای بین چین و آمریکا به خصوص در رویکرد تنش آمیزی که دولت بایدن در پیش گرفته مردم اروپا هزینه بدن، بلکه برعکس تمایل دارن که از فرصت‌هایی که چین براشون مهیا میکنه بهره مند بشن. مسئله دومی که اتحاد بین کشورهای اروپایی رو تحت شعار قرار میده سرنوشت انگلستان بعد از برگزیت. اگر انگلستان بتونه بعد از جدایی از اتحادیه رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کنه، ائتلاف‌های نظامی و امنیتی بهتری رو کسب کنه و همچنین بتونه روابط اقتصادیش رو با کشورهای دیگه از جمله آمریکا، کانادا و استرالیا بهبود بخشه، تبدیل میشه به یک محیط آزمون مثبت و به خصوص ناسیونالیسم و راستگرایی رو در شرق اروپا بیشتر از قبل تقویت میکنه. اما اگر نتونه رشد اقتصادی و اجتماعی بهتری رو تجربه کنه، روند جدایی از اتحادیه در درون اتحادیه رو کند میکنه.
از حضورتون در برنامه امروز جهان سیاست سپاسگزارم. خدا نگهدار.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا حافظ.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
ادامه بررسی صنعت مهم و پولساز خشکبار در ایران و مزیت‌های فراوان رقابتی کشورمان با سایر کشورها. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم بشنوید.
خشکبار ایران به خاطر شرایط مناسب خاک و آب مرغوبش توی جهان زبان زده. محصولاتی که مشتری‌های داخلی خودشون رو هم دارن. آقای محمدزاده مدیر یه واحد فراوری و خشکبار توی کشوره.
ما حدود 20 ساله که تو این کار هستیم. سالانه حال و حوش 780 تنی زغالخته، آلسان پریزه، گیسی، آلبالو اینا رو خشک میکنیم، بعد به بازار تهران، اصفهان، شیراز توزیع میکنیم.
اما در مورد صادرات آمارها نشون میده صادرات خشکبار بعد از نفت دومین صادرات ارزآور کشور هم شده. آقای ارزانی رئیس اتحادیه خشکبار مشهد از میزان این صادرات میگه.
در رتبه های تولیدی در دنیا در اقلام آجیل خشکبار بین 1 تا 5.
آقای ارزانی با وجود این همه تولیدات خوب که ما اینقدر درجه یکیم، خب رتبه صادراتمون چطوره؟
حالیان رو 2.5 تا 3 میلیارد دلار ما صادرات داریم، بعد از نفت و مشتقات نفتی دومیم. این هایی که من عرض کردم در اینقدر ما خوبیم، ما خوب نیستیم، سرزمین ما خوبه.
اما دلایل زیادی وجود داره که ما توی صادرات خشکبار موفق نبودیم، چرا که فرصت‌های طلایی رو رها کردیم. یکی از مهمترین اونها فراوری کالاها مثل بسته‌بندی که بزرگترین مانع برای صادرات قابل توجه ماست.
خشکبار نفتی روی زمینه.
خب آقای ارزانی چرا موفق نبودیم ما توی صادرات؟
برای اینکه ما در بحث فراوری بسته‌بندی واقعا هیچ کاری نکردیم.
درسته،
ما هر روز داریم سهم بازار جهانیمونو کوچیک‌تر میکنیم. ما نه در بحث صادرات هنوز در چیزهای 50 کیلویی و 25 کیلویی و 30 کیلویی و در کارتونهای فله داریم صادرات انجام میدیم، ما نتوانستیم کار انجام بدیم.
از آقای احمدی رئیس اتحادیه خشکبار تهران پرسیدیم ایران برای جلوگیری از صادرات فله‌ای کاری کرده و به جوابی رسیدیم که برای رتبه خشکبار اول دنیا خوشایند نبود. آیا این کارا انجام شده که ما پیشانی صادرات آجیل درست درمونی داشته باشیم؟ یعنی ایران به عنوان یک کشور فله‌ای با وجود اینکه ما مقام اول خشکبار دنیا رو داریم، نه یاد به عنوان پیشانیش اینجوری باشه که از ایران فله‌ای میگیریم، تو امارات بسته‌بندی میکنیم، میفرستیم مثلا پستمونو به پاریس، بعد مثلا زعفرونمونو به ایتالیا با برندهای دیگه.
خب بارتر این هستش که ما یه سری جنسامو میره افغانستان و وارده.
بله یکی از دوستان گفتم همون آقای ارزانی اتفاقا گفتم یه پسته ما میره افغانستان رو میفرستن جاهای دیگه. متاسفانه
بله متاسفانه کانادا میره.
درباره این موضوع با وزارت سمت و آقای صفدری ارتباط گرفتیم که موفق به صحبت نشد. به سراغ جهاد کشاورزی رفتیم و آقای فریاد رس، رئیس تنظیم مقررات صادرات جهاد کشاورزی و مسئول دفترشون اینطور پاسخ دادن: دیروز با آقای سارولر حرف زدم، با آقای عزیزی حرف زدم تا رسیدم به شما.
اگر زحمتتون نباشه مجموعه سوالاتتون رو تایپ بفرمایید برای من بفرستید، من این رو فوروارد میکنم برای آقای دکتر فرادرس و برای آقای دکتر گیلانپور که معاون وزیر هستن.
پیگیری این موضوع رو از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت انجام خواهیم داد.
از همراهی شما با جهان سیاست امروز سپاسگزارم. اگر نظری در مورد برنامه دارید اون رو به روابط عمومی سازمان به شماره 162 و یا پیامک 30900 بفرستید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بهاری خوبی برای شما عزیزان آرزو دارم و خدا نگهدار.
یک فرصت نو، یک رویش سبز،
یک حس خوب،
یک حس خوب خواهیم ساخت با مشارکت در پویش بهترین حال.
قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن.
رادیو ایران،
ما را در فضای مجازی با این نشانی دنبال کنید: @ بهترین حال.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی، سپیدی، سرخ‌گونی،
کشور ما، کشور ایران بود، مسکن شیران و دلیران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی.
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران، مولا الممهدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
قال علی علیه السلام من صبر هانت مصیبته.
کسی که صبر کند سختیش سست و مشکلش آسان می‌گردد. حجت الاسلام سرلک.
دنیا جای مصیبت، دنیا جای تلخیه. بهار قشنگو ببینید، پاییز و تابستون سر راهند و زمستون بیرحم ریشه‌کنش میکنه این بهار. تمام این سبزی درختان، تمام این تراوت گلها به باد خواهد رفت، به پژمردگی و به خواب خواهند سپرده شد. امیرالمومنین فرمود دنیا وقتی پر مصیبته، پر درگیریه، پر ناکامیه، پر زمستونه، دنیا فقط قله نداره، دره هم داره، جوونی نداره، پیری هم داره، سلامت نداره، مریضی هم داره، زنده بودن نداره، مرگ هم داره، خب بعد چی کار کرد در برابر این دنیا؟ امیرالمومنین ارواح و نافدا میفرماد صبر. صبر، صبر یعنی چی؟ یعنی با منطق خدا به حادثه های تلخ و البته شیرین نگاه کردن. صبر یعنی ظرفیتی بزرگتر از احساسات صرف در مواجهه داشتن، صبر. اگر شما صبور باشید، اگر شما شکیبایی داشته باشید و احتمال بدید پشت این پژمردگی هم خیری است، پشت این پیری هم شور و نور و برکتی هست، پشت این مریضی هم درمانی هست که دردم از یار است و درمان نیز هم، اون وقت است که هاند مصیبت‌ها آسون میشه. اون وقت است که میتونیم باشون کنار بیاییم با مصیبت‌ها. و اون وقت است که دل انسان از تلخ و شیرینی ها بزرگ میشه که گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی او که این غم از اوست. خدا همه ما رو اهل صبر قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که به خوب و زشت دوران سازد، آسایش خیش را دوچندان سازد. شکر است که رزق را فراوان سازد، صبر است که مشکل تو آسان سازد.